السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدي مسجد حضرت بقية الله أعظم، روحي و أرواح العالمين له الفضاء. همگی با هم صلوات
می‌فرستیم.
انشاءالله موفق و معید باشه در حفظ و حراست حضرت حق جلت عظمت و به عنایات خاصه حضرت بقیت الله روح الفدا باشید. انشاءالله راجع به همین شفاعت بود و اینها چند جمله عرض کردم. شفاعت در قرآن شاید من نشمردم، اما شاید حدود 20 مورد در سور و آیات قرآنی راجع به شفاعت اثباتن و نفیان بیان کرده است. در شاید 5 جا زیارت جامعه راجع به شفاعت اونجا مطالب فرموده است. در زیارات اهل بیت عصمت و طهارت و در ادعیه مسئله شفاعت را بیان کرده است. مسئله شفاعت یک مسئله مسلمه قطعیه عرض شود که حتمیه است، که منصبی است از مناصب حق که این منصب را حضرت حق در اول مرتبه به نبی اکرم، بعدا امیرالمؤمنین و فرزندانشون ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعدا به انبیا و بعدم عرض شود به شهدا، بعدم اینا 7-8 طایفه هستند که شفیع هستند. حالا انشاءالله اگه فرصت شد فردا عرض میکنم که چند کیا شفاعت میکنند روز قیامت. لیکن اونی که در مرتبه اول و عرض شود که مقام اول از شفاعت است، نبی اکرم است. وقت نبی اکرم شفاعت میکنند امتها را، هم امت خودشون را شفاعت میکنند، هم انبیا را شفاعت میکنند، اولیا را، شهدا را، اینا را شفاعت میکنند برای رفع مقاماتشون. حالا فرض فرمایید این شهید مثلا فرض فرمایید 100 درجه دارد، حضرت میان تفضل میکنند 200 درجهش میکنند، اینم شفاعت میخواد دیگه برای ارتفاع مقامشون. انبیا هم همینطور، انبیا هم هر کدامی محل خاصی دارن، مقام خاصی دارن. نبی اکرم شفاعت میکند مقامشون بالاتر بره. عرض میشود که مؤمنین هم همینطور. حالا فرض عرض میکنم چه کسانی حق شفاعت دارن و این منصب شفاعت، اما در اول مرحله و مقام اول نبی اکرم است، بعدم ائمه اطهار، بعدش هم انبیا به ترتیب سلسله بر. اون وقت در این چیزم دارد عرض می شود که در زیارت جامعه، در غیر زیارت جامعه مثلا لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی تقاضا می کند که ای اهل بیت عصمت، در شما شفیع من باشید برای رفع گناهانم و عنایات و فیوضات الهی شامل حال من بشه. یا میگید اللهم انی لا وجدت تو عرض شود که شفیعا اقرب داره، اللهم انی لا وجدت تو شفا اقرب من محمد و اهل بیتهی، که ظاهرا توی زیارت جامعه باشد، اواخر زیارت جامعه است. اینجا تقاضای شفاعت از اهل بیت کرده است. جزای دیدر اسالو که انتود خلنی فی جملت العارفین به هم و به حقهم و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم. خدای ما را قرار بده از کسانی که مشمول شفاعت این اهل بیت عصمت و طهارت بشن. منظور این که همه در زیارت جامعه هست، ظاهران همین جمله زیارت جامعه هست، یا این جمله که ورزقنی شفاعت هم، خدایا شفاعت اهل بیت را شامل حال من بگردان. سوالم از حق اینه، منظور این که شفاعت از مسائل مسلمه است که حرفی درش نیست، شاید منکرش هم کافر باشد، چون صریح قرآن است شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت را. حالا عرض می شود که وقتی ورزقنی شفاعت، خدا یا رزق من بکن شفاعت اینها را، و شفاعت اهل بیت اگر به من برسد رزق دیگه، رزقه. هم جنبه های مادیم رو تأمین می کند، هم جنبه های معنویم رو تأمین می کند. رزق خود همینطوری که بدن احتیاج به بدل ما یتحلل دارد، غذا میخواد بدن، روح انسانی هم همینطور، اونم غذا لازم داره، اون روح ملکوتیش اونم غذا لازم داره. روح حیوانی از غذاهای مادی استفاده میکنه، اما روح ملکوتی که در وجود ما هست که انسانیت انسان به اونه، اون غذای معنوی میخواد. واجبات غذای معنویشه، مستحبات غذای معنویشه، از کار غذای معنویشه، قرآن خوندن غذای معنویشه، زیارت اهل بیت عصمت و طهارت غذای معنویشه، قرآن خوندن غذای معنویشه، تسبیحات حضرت زهرا گفتن غذای معنویشه. من غذای معنوی روح ها، اونم غذا میخواد دیگه، همینطوری که جسم من غذا میخواد اونم غذا میخواد. قضاش هم چیز عبادات هست، اتیان واجبات، ترک محرمات، اتیان مستحبات، عبادات، زیارات، از قرآن خوندن، همه اینها که از شرع مقدس رسیده است همش قضای روحه. ورزقنی و در شفاعت هم قضای روح هست هم قضای جسم هست. آقا ورزقنی شفاعت، هم شفاعتش به من بده دیگه، من تأمینم. آقا مقامات بهشتی، قضاهای بهشتی مال جسمه، به همین جسم باید باشد دیگه، مال همین جسمه. از مشاهد که تشرف محضر انبیا و اولیا تو بهشت، آقا هم قضای روحه. از مشاهد که ذکر حق گفتن، ذکر الهی گفتن قضای روحه، من هم قضای روحه. منظور این که در این جمله هم دارد ورزقنی شفاعت هم، خدایا این شفاعت اهل بیت نصیب من بکن که اگر او به من برسد هم قضاهای جسمانی عالم قیامت هم و بهشتم تأمین میشه، هم قضاهای روحانیم تأمین میشه. همه چیزی توش هست آقا، ورزقنی شفاعت هم. الحاصل آقا عرض میشود که حالا مطالبی که هست راجع به این مطلب را عرض میکنم، راجع به اینم هست که خود ذکرم غذای روحه، اما ذکری که از طریق شرع مقدس رسیده باشد، مثلا از طریق شرع مقدس رسیده است که روز 100 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، از شرع مقدس رسیده است. روایتش مرحوم مجلسی اهل الله مقامه شریف بیان کرده است، منو جواب فرمایید. روز 100 مرتبه صلوات بر محمد آل این از کار ولو محدودن رسیده است، اما اگر اضافه شد بسیار عالیه، اشکال ندارد. 200 مرتبه بگو، 300 مرتبه بگو، مرحوم قاضی علی الله مقام شریف 1000 تا مرتبه دست داده بودن مثلا بگن استغفار را بگو آقا، بسیار عالیه. لا حول ولا قوت الا بالله الا الذین، روز 100 مرتبه، بسیار عالیه. این قضای روح آقا عرض شود. الحمدلله کثیرا علی کل حال، روز 360 مرتبه بگو قضای روح ده، بسیار عالیه. روح با نشاط زنده میماند، عرض شود که تقویت ایمانت میشه، عرض می شود. این بسیار عالیه دیگه. یا اینکه از کار دیگری که رسیده است در شرح مقدس اینا، اما حالا بعضی این کتاب ها، بعضی این جوان ها خدا خیرشون بده، بعضی این کتاب ها که چاپ شده است و می بینه مثلا فلان ولی خدا فلان ذکر خیلی گفته است، فلان ولی شده. نه بابا، این طرح نی. این چه که تو این کتاب ها نوشته است مطالعه میکنید، بکنید، مطالعه خوبه، حالات بزرگان و اولیای الهی را بدونید، اما اون دستور اونا که مطالبی که نوشته است از کاری که اونا میگفتن شما نگویم از کار را. حد من و شما نیست که ما از کار را بگیم. اون بعد از 70 سال 60 سال کمتر بیشتر ریاضت ار کشیده است، ترک گناه کرده است و واجباتش را آورده است و گناه نکرده، این ذکرم میگفته است خداوند یه عنایاتی بهش کرده. حالا من با این حجاب های ظلمانی میخوام که این ذکر بگم که مثل اون ولی بشم. همینطور از آقا ها پس ورد سرد از دین خونه در میاد. آقا شما این ذکر مال من و شما نیست. مکرر من عرض کردم دوستانی که این کتاب ها رو مطالعه میکنند، اخیرا خیلی چاپ شده، بسیار بسیار درست از من عرض میشوند که انتقاد نمی کنم از نشر این کتاب ها بوق باشم، بسیار عالی، اما این از کاری که نوشتش که این آقا این ذکر رو میگفت و 10,000 مرتبه این ذکر رو میگفت، دمتم 1,000 مرتبه اون ذکر رو میگفت، اینا مال من و شما نیست. ذکرش نگو، فقط اون سعی کوشت در اتیان واجبات، ترک محرمات، خلوص در عمل، توسل به ولی عصر، راه اینه. من با این حجاب های ظلمانی مقابیش امروز 10,000 تا لا اله الا بگم یه اثری داره داخل دیگه، به هیچیش که نیست که ارمشاید، لیکن منجی نیست که من را بخواد سبب نجات من بشد، نه. مثل میاد که دیوار کاگلی رو برده روغنه رنگ روغنی بهش بزنی، آقا اینطوری میشه، دو رو بعدش هم از بین رفته است، آقا پولت اونجا خرج نکن. الحاسن آقا این راجع به ذکر است بگذاشتم بگذاریم حالا رد بشم. این روایتی دیدم، حالا اینه بد نبود نرز بکنم، یک شخصی آمد محضر نبی اکرم، حد ببخشید نبی اکرم بین اصحاب نشسته بودند، فرمودند که مفلس کیست آقا؟ مفلس معنی یعنی چه مفلس؟ گفتند یا رسول الله این که معنیش معلوم است که مفلس یعنی کسی که بفرمایید که کالا ندارد، سرمایه ندارد، مغروز هم هست، گرفتار هم هست، نه پول دارد، نه موجودی دارد، نه سرمایه دارد، محتاج هم هست، مغروز هم هست، بهم میگن مفلس. و اینکه دیگه سوال نداد، یا رسول الله فرمودن چرا مفلس این نیست. مفلس کسی است که روز قیامت بیاورن او را، عبادات، نماز، حج، زکات، خیرات مفصل داشته است آقا، خیلی این کار را داشته، میارندش، طلبکاراش هم میاندشون آقا. طلبکارا کیاند؟ کسانی که ظلم بهشون من کردم، فحش بهشون دادم، بد و بیرا بهشون گفتم، پشت سرشون غیبت کردم، تهمت زدم، مالشون رو خوردم، عرض شود که افتخار بهشون فروختم، مثلا فخر فروشی بهشون کردم، این کارا رو کردم تو در زمان حیاتم. اینا میان سراغ ناصری اطرافش رو میگن یالا بابا غیبت ما رو کردی، فحاشی به من کردی، تهمت به من زدی، مالم رو خوردی، اونجا حالا اینجا بدی یا نه. خیلی خوب شروع میکنن، منم دیگه چیزی ندارم اونجا که، نماز دارم، بده نماز مال تو، روزا مال تو، فلان عبادت مال تو، زیارت مال تو، ای هر چی هست میدم آقا، هر چی هست میدیم به اینها و میمونن. ایده رفتندش ایده بازم دورا میگرفتن، ما هم خواهم طلبکاری، ما هم میخواهم دیگه، خب من چیزی ندارم، بدم بدم، گناهان ما رو بگیر آقا، گناهان اونا میاد روی عرض میشود که میزان من آقا. جمع شد ثواب ها و اعمالی که واجبات و ترک محرمات و مستحبات و اینا همه رفت، و تازه گناهان زیادی هم برای یه فحشی که دادم آقا، برای یه حقی که از یه نفر مثلا پامال کردم مثلا فردی، همینطور ها دیگه هیچی مونده است. به میگن مفلس. حضرت نبی اکرم فرمودن مفلس اینه. اون وقت در روایت دارد که روز قیامت که میشد برای هر دانه قیدانه، که من سابقا اشاره کردم نوشته بودم چقدر میشه، خیلی کم دانه ارنو شود که حساب کرده بودم نوشته بودم، اینو فرصت نکردم که نوشتم پیدا بکنم، اما نوشتم تو کتاب هست، کتاب لغت تجاری هست، خیلی کمه. مثلا ده اشعه از باب مثال میگم، ده اشعه مثلا یک قرون چقدر، حالا ده اشعه خیلی کم میشه دانه. شما از من طلبکاری حالا ندارم بدم روز قیامت که میشد 700 تا نماز قبول شده از من میگردن به شما برای یه دانقش، یه دانق که شما از من طلبکاری روز قیامت 700 تا نماز قبول شده از من میگردن به شما. پس انسان همینجا حسابش رو صاف کنه برادرها، خدا میدانه، مخصوصا حق الناس، حق الناس خیلی مشکله. حضرت صادق فرموده است، امام محمد باقر فرموده است، سایر ائمه هم فرمودند، حالا اونی که در نظر دو بزرگوار فرمودند، بابا شما روز قیامت که می شود اولا عالم برزخ رو با عمل خودمون باید طی بکنیم، حرفی هم درشه، شفاعت هم یه مثقال فایده نمیشه، مال عالم برزخ با عمل خودمون باید بریم جلو. 10,000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال چقدر طول میکشه؟ خیلی طول میکشه. عالم برزخ با عمل خودمون مازه این خب. روز قیامت که میشد نه، اونجا شفاعت هست آقا. حضرت امیر فرمودن، حضرت صادق فرمودن، حضرت سجاد فرمودن، دو چند نفر از ائمه فرمودن، حالا اختلاف نگم، از فرمودن که ما میگم میدان، میگم پروردگارا این دوستان ما حق الله گردنشون هست، ببخش عفوشون کن، محاسن رو میگیریم، خدا عفوشون میکنن. اگر به ما بده کار هستن، حق ما گردنشه، ما هم حقشون رو حلالشون میکنیم، اما حق الناس رو کاری ما نمیتونیم بکنیم، خودشون باید فکر رو بکنیم، حق الناس با خودتونه. اینه، اینا نوشته بود در کتابی، دیدم نوشته بود، امروز نگاه میکردم دیدم نوشته بود که یه شخص آمد گوش گرفت، آقا در قیامت نوشته بود که بنده حضرت فرمودن، حضرت عیسی فرمودن ظاهران یا هر چی، حالا اینم گوش گرفت آقا و برد خونش رو از قصابه، گوش گرفت رفت خونش، دید مثل این که این گوشت زیر رو کرد، دید مثل این که به دردش نمیخواد، برگردون آمد گفت بابا جان این گوشت من نمیخوام، گوشت بهش داد، پولش رو گرفت و رفت. روز قیامت که میشود چندین ثوابهاشا عباداتشا میگیرن میدن به قصابه بر این چربی که به دستش مالیده، این چربی که به دستش مالیده است، این روز از فرام نکردی چندین، حالا ننوشته چقدر عبادات زیادی ازش میگیرن به ازای این چربی که به دستش بوده، حق الناس بوده. دیدی اون آقا اینه، یه مقدار انسان حواس جمع خدا میدارم. اینجا ما میتوانیم همه را صاف بکنیم، اما اگر رفتم اون محله دی از ما گذشته است، دیگه نمیتوانیم کار بکنیم، خدا میدانه. از میشون داستانم سابقا عرض کردم، حالا من عرض میکنم، طور نیست یه تکرار باشد. عرض میگفت که در نجف یه نفر بود، عرض میشود که اونجا بفرماید که این از اتقیا بود، از اولیا اتقیا بود و مورد قبولی تمام اهل نجف بود، خیلی من اعتماد بهش داشتم. یه نفر زواری بود، مشرف شد نجف و اونجا جیبش زدن، جیبش زدن، یه پولش انداخته بود، حالا پولش گم کرد، جیبش زدن، هر چی دید پولش نیست، مشرف شد طرف از تعمیر، یا علی پول منو بده، ما آمدم به زیارت شما اینجا، وضعم هم خوب نیست، کسی رو ندارم، آشنا نیستم و من ابن السبیل هستم، پول منو بده، هر حجت پول منو بده. چیزی واقعا بد نیست به انسان التماس بکنه، مقدار روح التجا و التماس داشته باشه خوبه ها. شب خبر نشد و فردا مرتبه آمده گفت ولی من دست بردار نیستم، پولم میخوام. خیلی خوب، شب خواب دید که برو پرو آقا مسجد، اونجا مسجد هندی اینجا نماز میخوانم، برو پرو از اون بگیر. این بیدار شد گفت آخه به چه مناسبت آقایی که سراغ گرفت محل خاص و عام و محل اعتبار مردم و از اولیای الهیه، من چی باید میگم پول منو بده؟ یا علی آخه اینم حرف شد آخه، نه نمیتونم برم. نرف فرد دو مرتبه التجاع به حضرت، و شب بعد دو مرتبه خواب دید که حضرت فرمودن پول دو میخوای بر اونجا ازشون بگیر. این مشکوک هم شد این مقداری که یه هنیست چه آخه من پولمو برم ازشون بگیرم. شب سوم همه خواب رو دو مرتبه التجاع داشت، دید یقین کرد که پول اینجا میشن، رفت حالا آقا و گفت که برای من پولم رو گم کردم و حضرت هم فرمودن از شما بگیرم. آقای فکری کرد و گفت فردا بیا پولو دوید میدم. عجب این از کجا میارد میدید آخه؟ گفت خیلی خوب باشد و فردا آمدش آقا. فردا آمد و ایشون بعد دو نماز برند شد گفت آقایون مطلبی میخوام براتون بگم. آقا ها بین جماعت من رفتم سابقا پیاده میرفتم از نجف برای کربلا، از کربلا برای کاظمین، از کاظمین برای نواب اربع میرم بس پیاده میرفتم. ماشین که نبود که ما اخیرا من یادم از حدود 60 سال قبل از این ریل بود بین نجف و بین البشاد نجف و کوفه ریل بود و بین کاظمین و بغداد هم ریل بود با ریل میرفتن نمیدن لیکن اسب میکشید یک اتاق ریلا بود با اسبش بسته میبرند اون زمان که دیار نبود هیچ پیاده میرم. ایشون گفت من رفتم بغداد کاظمین و از کاظمین رفتم بغداد برای زیارت نواب اربعه. رفتم اونجا، اونجا که رسیدم تو راه که می رفتم این بند کفشم پاره شد، گیوه هم یعنی گیوه پام بوده هرچی پاره شد. با زحمت رفتم رسیدم اول بغداد، یک هر شاید که مغازه بود پندوز، کفشم رو دادم به اون درست وصله کرد و گفت که چقدر می شد؟ گفتم چقدر میشه؟ گفت مثلا فرض کن 10 فلس مثلا. گفتم والا من خورد ندارم، مثلا ربع دیناری هم پول اون زمان خورد نیست. گفت خب فردا ببن بده. گفتم باشه. رفتم و زیارتم و خوندم و فردا آمدم دیدم که در مغازش بسته است. سراغ گرفتم گفتن این دیشب فوت کرده، یهودی هم بوده، یهودی بوده سو فوت کرده. من اون 10 فلس 4 فلس 1 فلس انداختم تو یه چیزش مغازش رو رفتم وقتم رو عرض شود که یه گشت سمیدیم نجف رو. چند روز که وارد نجف شدیم یک شب خواب دیدم، این شوهر آقا دارد میگه، یه شب خواب دیدم که قیامت شده است و حسابمون رو کردیم. گفتن آقا شما وضعت خیلی خوبه، بفرمایید برای بهشت. آقا من خوشحال شروع کردیم و رودم پول سرات و پول سرات هم تو چشم کار میکرد، عریض بود، پهنا تند و تند میرفتیم برای بهش دادیم، هرچی میریم باریک میشد آقا، باریک شد و تا اینکه مثلا به یه جا پا بیشتر نمون. همینطور که با زحمت و با ناراحت داشتیم میرفتیم یک کوهی از آتش اومد جلو ما، نگاه کردم که اون پیر مرده از کفاشه آمد گفت پول منا. گفتم بابا خب پولت من داخل تو مغازه. گفت نه به دست ما نرسید، پول من اینجا بده. گفتم بابا اینجا که من پول ندارم چی میگی؟ گفت هم رسی میگم پول منو باید بدیم. گفتم بذار ما رد بشیم. گفت امکان ندارم، همینجا جای ما حسابات همینجا باید بشه. گفتم من ندارم. گفت برای اینکه من دارم میسوزم ناراحتم، تو من بدنت خنک است، من تو رو بغلت میگیرم یه خورده بدنم خنک بشه درستشو. گفتم تو من رو بغلم بگیری آتش میگیرم من، امکان ندارم. گفت پس این دستم رو بذارم تو سینت، کف دستم بذارم تو سینت، اینا ارمشد که کف دستم خنک بشه. گفتم نه اینم حاضر نیستم من. گفت پس این سر انگشتم بذارم سینه، این دیگه چاره نیست دیگه. دیدم باشه، سر انگشتش بودش تو سینه من. الان چندین سال است بیدار شدم، سوزش داره، چرک خون میاد. سینه شو باز کرد گفت ببینید آقایون اینه ها، برای دعشایی مثلا یه اشایی فلسی که حق و ناس را حق و ناس برادر را حسابات را جمع کنه. بود کالا سری کسی نذارید آقا، کالا سرتون بذارن بذارن طور نیم، مواظب باشید کالا سری کسی نذارید، حق کسی پردون نشه. اگرم حق و ناس پردو ناسری باشد ندارم بدم، تصمیم بگیرم بدم و توبه هم بکنم انشالله. امام زمان یکی از کارهای امام زمان که میاد قرض مقروضین رو ادام کنه، دوستانشون رو قرضشون رو میداد، اما دوستان امام زمان باشد ها توبه بکند، انابه بکند، از اون به بعد هم دیگه اشتباهات ازش صادر نشد، خداوند عرض میشود که امام زمان عنایت میکند و این حق و ناس رو امام زمان ادا میکند. این هم یه جمله. حالا عرض میشود که داستان دیگه بود راجع به امیر المؤمنین علیه آلات و صلوات میفرستیم. بعدم حضرت امیر فرمودن و نبی اکرم فرمودن که شما سعی کوشش بکنی که حق و ناس رو ادا بکنی، یه درهم مثلا یه تومن مثلا ببینید یه تومن حق الناس رو ادا بکنی در نزد خدا ثوابش بیشتر از هزار سال عبادت در نام عملت می نویسه و هزار عتق بنده آزاد کردن در نام عملت می نویسه و هزار حج عمره. کسی که در مقام باشد حق مردم رو ادا بکند که حق الناس به گردنش نباشد، این هزار سال عبادت تو نام بر هر هزار تومنی که یه تومنی که حالا بگیم اونجا درهم دارن، برای هر درهمی که من ادا میکنم حق و ناس را، خداوند هزار سال عبادت و نام اولا مینویسید، هزار ثواب، هزار عتق بنده آزاد کردن، هزار حج و عمره باقی در مال مینویسید. شما اگر حق من اگر راست میگم بیام حق مردم که پرلوس ادا کنم، زیارت نرفتم. به من نمیگن چرا زیارت نرفتی، اما به من میگن که چرا حق مردم خوردی. اینا میگن چرا حق مردم ادا نکردی. انسان اهم و مهم رو رعایت بکنه و خدا را در این شب هم دید چندیش مونده است که شب عرض میشود، که هر شبی میلیون میلیون عرض میشود که خداوند از گناهان بنده ها میبخشد و میامرزد، و مخصوصا شب عید فطر اینا که به اندازه که از اول ماه تا آخر ماه آمرزیده است، همون شب عید فطر میامرزد. این دو سه شب رو مقداری بیشتر حواسمون رو جمع کنیم و توجه به حضرت حق جلت عظمت و عرشات امیرالمومنین در خانه خدا با امام زمان در خانه خدا واسطه کنیم که خداوند این پرونده قطور ما را با یگانی بفرماید انشاءالله. خدای قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد فرج امام زمان نزدیک بفرما، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما، اسامی همه ما را در تمار روزداران ثبت و ضبط بفرما. و صلی الله